يغمر داري بر أماني في إيماني.
نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا.
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني.
نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با نام ید خدا عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه هر کجای این گیتی پهناور که هستید. برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت و سربلندی دارم بینندگان بزرگوارمون. امشب هم توفیق داریم که کنارتون باشیم با برنامه قرآن و خانواده. اجازه بدید که من به نوبه خودم آرام آرام فرا رسیدن ماه محرم رو تسلیت بگم به همه شما بینندگان خوبمون. میدونم که کم کم حال و هوای دلهاتون محرمی شده. خیلی از شهرها، خیلی از مناطق، به هر حال خیلی از نقاط، حتی در این گیتی پهناور میشه گفت دیگه پرچم‌ها و بیرق‌های مشکی و عزاداری آقای امام حسین علیه السلام برافراشته شده و سردر خیلی از منازل دیگه به نشانه برگزاری مجالس عزاداری و سوگواری شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام پرچم‌های سیاه نصب شده. انشاءالله که پیشاپیش از همتون قبول باشه این عزاداری‌هایی که با شور و علاقه و عشق و ارادت داره صورت می‌گیره، همراه با شعور و معرفت باشه و کمکمون بکنه که انسان‌های بهتری بشیم، در راه اهل بیت گام برداریم و انشاءالله رستگار بشیم که هدف اهل بیت هم سعادت ما بوده و نزدیک شدن ما به پروردگار بوده. انشاءالله که این مجالس با اخلاص تمام برگزار بشه و کمترین ریخت و پاش‌های تجملاتی رو ما در این مجالس ببینیم و این مجالس از مسیر خودش خدای نکرده منحرف نشه. خیلی ممنونم از همه شما بینندگان خوبی که همراهمون شدید و انشاءالله از امشب هر کدوم از شما هر جایی که هستید و هر جایی که به هر حال به هر صورت دلهاتون به خیمه عزای امام حسین گره میخوره و تصمیم میگیرید که در این خیمه عزاداری نوکری کنید در درگاه ابا عبدالله، التماس دعا هم ازتون داریم، ازتون قبول باشه و برای همه کسانی که دوستدار اهل بیت هم هستن دعا بکنیم و برای ایجاد گشایش و فرج در امر همه مسلمانان جهان که در رأس اونها در حقیقت فرج مولامون باعث این آرامش و گشایش در امر انسانهای دنیا هست دعا بکنیم. خب ما امشب با برنامه قرآن و خانواده کنار شما هستیم. از همین لحظه راه‌های ارتباطی در اختیار شماست. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست. از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 میتونید برای ما پیرامون بحثی که تا دقایقی دیگه به هر حال در جریان اون قرار خواهیم گرفت پیام بفرستید و به هر حال ما رو هم همراهی بفرمایید از طریق پیام‌هاتون. امشب در بحثی که خدمتون خواهیم بود در خدمت استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه هستیم. انشاءالله شما هم کنارمون باشید و پیام‌های شما هم کمک بکنه به پربارتر شدن بحثمون. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. من پیشاپیش فرا رسیدن محرم الحرام رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت در اقصی نقاط دنیا هر کجا که این شبکه رو برای تماشا انتخاب کردن. امیدوارم لحظاتی که در خدمتشون هستیم بتونه کمک کنه به اینکه تدبر در قرآن و به اصطلاح شناخت معارف دینی در ما تقویت بشه. اشاره بسیار خوبی کردید نسبت به حلول ماه محرم الحرام، هرچند یکی دو روز مانده اما دلها حسینی شده. خیلی از مساجد و تکایا بیرق‌های سیاه عزا رو از صندوقچه‌ها خارج کردن و دارن آرام آرام فضا سازی و بستر سازی میکنن. امیدوارم خدا این عرض ارادت رو از همه به شایستگی قبول کنه و فرصتی قرار بده از مجلس عزای حسینی رو برای اینکه انشاءالله از اون تیرگی ها آلودگی هایی که در طول سال گرفتار شدیم ما رو پاک کنه.
الهی آمین. استاد ما در خدمتتون هستیم. امشب انشاءالله در مورد چی قرار هست صحبت بکنیم و کسب فیض کنیم؟
خواهش میکنم بزرگوارین شما. امشب خدا بهمون توفیق عنایت کنه باز یه فرصتی برای تدبر در قرآن پیدا کنیم. میخواییم آیات 58 سوره بقره و آیه 161 سوره اعراف رو انشاءالله خدمت دوستان یه مقداری بیشتر با همدیگه گفتگو کنیم و راجبش فکر کنیم.
انشاءالله. این آیات چیا هستن؟
خدمتتون عرض کنم که این دو آیه‌ای که اشاره کردم یه موضوع واحد و مشترک در موردشون هست و اون بحث مربوط به بنی اسرائیل هست. این دعای اشاره میکنه و از غلنت خلوها زهل قریت فکلو منها حیث و شئتم رغدن و خلو الباب سجدن و قولو حتتون نغفر لکم خطایاکم. آیه دیگر هم که اشاره تمام نمایش دادن دوستانمون روی صفحه، این آیه 58 سوره بقره بود. آیه دیگری که اشاره کردیم آیه 161 سوره اعراف هست. و از غیل لهم اسکنوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حته وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين. در این دعای در رابطه با بنی اسرائیل گفتگو میشه و اینکه بنی اسرائیل موظف بودن وارد مکانی بشن که حالا مفسرین راجع به اینکه این مکان کجا بوده بحث هایی دارن، آیا بیت المقدس بود یا شهر دیگری بود، چون از عنوان قریه ازش یاد میکنه قرآن. موظف بودن وارد اون مکان بشن. قرآن اشاره میکنه که خداوند به اونها دستور داد که وارد بشید، اسکنو توی یک آیه و ادخلو ساکن بشید یا داخل بشید. بعد میفرماید که فکلوا منها حیث و شئتم رغدن، از هر نعمتی خواستین هر جور خواستین استفاده کنین. منتها اشاره میکنه که وقتی وارد میشید و قولوا حتتون، تو آیه دیگر اشاره میکرد که حضورتون نحوه ورودتون به گونه ای باشه که به حالت خضوع و خشوع وارد بشید و در حالی که وارد بشید لفظ حته رو بیان کنید. یعنی دو تا کلمه مشترک، دو تا مبحث مشترک توی این دو تا آیه مطرح شده و اون اینکه قرار هست بنی اسرائیل از در ویژه‌ای وارد بشن و بهشون اشاره شده که در حالی که وارد میشید این حالت سجده و حالت خضوع باشه و ضمن اینکه وارد میشید واژه‌ای به نام حته، عنوانی با عنوان حته رو به زبان بیارید. خب فایدهش چیه؟ نغفر لکم خطیئاتکم یا نخطایاکم. خداوند میفرماید اگر این واژه رو به زبان آوردید ما همه گناهانتون رو میامرزیم. بله، داستانهای بنی اسرائیل و قوم حضرت موسی علیه السلام سراسر قرآن رو به خودش اختصاص داده، فراوان ذکر شده در سوره های مختلف، در آیات متفاوتی این در سراسر قرآن پخش شده و پیام های زیادی درش هست. در این آیاتی که اشاره کردیم و امشب انشاءالله قصد داریم به اتفاق حضور بینندگانمون راجبش بیشتر فکر کنیم، بنی اسرائیل مرتکب اشتباهات و خطاهای متعددی شدن، اما خدا باز یک بار دیگه بر اونها منت میگذاره و اونها رو دعوت میکنه به منطقه و شرط آمرزششون، شرط استفاده از نعمتها برای اونها این هست که واژه‌ای رو بیان کنن و از در خاصی وارد بشن که خدا به واسطه این گناهان اونها رو میبخشه و سنزید المحسنین. تازه میفرماید به انسان‌های نیکوکار از اینم بیشتر میدیم، یعنی نه تنها گناهانشون رو میامرزیم بلکه فرصت‌های بهتری رو هم در اختیارشون میگذاریم. خب بنی اسرائیل چیکار کردن؟ خیلی فرصت خیلی خوبیه که خدا بهمون بگه
کار سختی هم قرار نیست انجام بده.
قرآن در آیه بعدی میفرماد فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. انسان‌های ستمکار همیشه توی جوامع عده‌ای هستن که از قانون فرار میکنن، قانون گریز هستن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. انسان‌های ستمکار این اجتماع سخن رو تغییر دادن، تبدیل کردن، غیر الذی قیل لهم به یه حرفی غیر از اون چه که گفته شد. گفته میشه که اونها به جای کلمه حته هنته تلفظ میکردن. هنته یعنی گندم، یعنی مسخره میکردن، به نان تبدیلش کردن. حالا خود واژه حته چی هست؟ انشاءالله امشب بیشتر راجبش گفتگو خواهیم کرد با دوستانمون. بعضی گفتن حته یعنی فرو ریختن، یعنی خداوند از بنی اسرائیل میخواد که وقتی وارد میشن از این در از خدا و خدا گناهان ما رو فرو ریزه و خدا هم به برکت این دعا اونها رو مورد آمرزش قرار بده. بعضی گفتن نه، همین واژه حته ازشون خواسته شده بود و در این واژه هم اینها ظلم کردن. اضافه بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. انسان‌هایی که ستمکار بودن سخن رو تغییر دادن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. می‌فرماید ما بر کسانی که ظلم کرده بودن پلیدی از آسمان نازل کردیم به خاطر اینکه دچار فسق شدن. فسق گناه علنیه. گاهی وقتا یه افرادی هستن گناه میکنن اما اون گناه رو میخوان مخفی کنن و اتفاقا این خیلی خوبه. به ما گفته شده که اعتراف به گناه در حضور بنده لازم نیست و غلطه، نادر درسته. ای شما خطایی انجام دادی، حق نداری جار بزنی بگی من دروغ گفتم، من مثلا تقلب کردم، من فلان خطا رو مرتکب شدم. چرا نباید جار بزنی؟
اعتراف در محضر خدا
احسن به شما. چون وقتی ما در حضور دیگران میگیم، دیوار گناه میاد پایین، هنجار شکنی میشه. بله، میگن این فلانی هم که دروغ میگه و چیز مهمی نیست. اگر یه کسی تردید داره که گناه بکنه یا نکنه، دیگران بهش میگن بابا تو که از فلانی دیگه متشرع‌تر نیستی، که اونم خودش دیدی که داشت تعریف میکرد. لذا ما موظفیم حرمت ها رو حفظ کنیم و گناهانمون رو آشکار و علنی نکنیم. خلاصه این که فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، خدا میفرماد ما یک آلودگی از آسمان برای اینها آوردیم، یعنی عقوبت رفتار نامناسبی که اینها کردن در برابر این فرصت قشنگی که خدا در اختیارشون قرار داده بود که از این در خاص وارد بشید. وقتی میخواید وارد بشید، این واژه رو به زبان بیارید، خداوند گناهان شما رو مورد آمرزش قرار میده. یک گروه آمدن و یک مسیر انحرافی رو طی کردن. چیکار کردن؟ اومدن واژه هته رو تبدیل کردن به هنته و با تمسخر وارد شدن. خدا هم میفرماید این گروه که گروه ستمکار بودن، ما بر اونها یک پلیدی و یک آلودگی از آسمان نازل کردیم و این به خاطر این بود که اونها مرتکب فسق علنی شدن، یعنی گناه آشکار مرتکب شدن. همیشه هستن تو جوامع کسانی که ارزش ها رو به تمسخر میگیرن، در رابطه با ارزش ها با شوخی و با بیهودگی رفتار میکنن، که همینجا من فرصت رو غنیمت میشمارم بگم که بسیاری از پیامک هایی که داره جابجا میشه توی گوشی های تلفن های همراه، متاسفانه گاهی وقتا ارزش ها رو به تمسخر میگیره. قرآن میفرماید قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، میفرماید به اینها بگید که آیا با خدا و آیات خدا و پیامبر خدا دارید مسخره بازی میکنید؟ یعنی اینجا محدوده خط قرمزه دیگه، نباید وارد این عرصه ها شد. یعنی هر چند هم اسم رفتارمون رو شوخی بگذاریم، باید یادمون باشه شوخی با مقدسات خیلی خیلی خطرناک هست. خب
ارزش و جایگاه اونها رو داریم متضرر میکنیم.
همینطوره. خب آیاتی که اشاره کردیم، آیات 58 سوره بقره و آیات 161 سوره اعراف، به دو تا واقعیت حادثه تاریخی اشاره داشت که در رابطه با بنی اسرائیل هست. مفهوم این قصه در این دو آیه متفاوت یکیست و اشاره میکنه که خداوند یک فرصتی رو برای مغفرت و آمرزش در اختیار بنی اسرائیل قرار داد، ولی اونها از این فرصت استفاده نکردن، با اینکه این فرصت میتونست خیلی آسان اونها رو با آمرزش خدای متعال همراه کنه، ولی متاسفانه یک گروهی همیشه تو جوامع هستن که اینها کارشون فتنه افکنیه، کارشون تخریب ارزش هاست. و یک عده‌ای هم مثلا ما تو جوامع سه مدل آدم داریم. یه انسان‌هایی هستن که هویتشون تشکیل شده، شخصیتشون رو پیدا کردن. یه گروه افرادی هستن که تعمدن، من منظورم از هویت تشکیل شده و شخصیت پیدا کرده اینه که انسان‌هایی که حالا مسیر حقیقت رو پیدا کردن، اهدنا الصراط المستقیم. یک گروه آدم‌هایی هستن که اتفاقا اونها هم هویتشون مشخص شده و هدفشون تخریب ارزش‌هاست، از اون طرف هویت نامناسبی دارن. و یه گروه مفصلی تو اجتماع داریم که عمده منشور جامعه رو تشکیل میدن، آدم‌هایی هستن که پیرو هستن، دنبال رو هستن، یعنی ایدئولوژی ویژه‌ای از خودشون ندارن. نگاه می‌کنم ببینم حالا هوای اجتماع چی مد شده، الان مرسوم چی بگیم، چی کار کنیم. متاسفانه همطور که گفتم بیشترین تعداد افرادی که توی این جوامع وجود داره از مدل سومه و اینها نگاه میکنن ببینن چی عرضه میشه، نه اینکه چی حقیقت داره. یا قدرت بصیرت ندارن، قدرت شناخت ندارن، یا اگر قدرت شناخت دارن جرأت رویارویی با جمع رو ندارن. خلاصه این که همیشه افرادی هستن به خاطر بی‌بصیرتی دنبال روی کسانی میشن که ارزش‌ها رو به تمسخر میگیرن و حتی فرصت‌های خیلی خوب و بسیار آسانی که خدا برای بنده‌هاش قرار میده و پیوسته هم هست این فرصت‌ها، فقط هم ویژه بنی اسرائیل نبود، اینها رو به تمسخر میگیرن، در شبهه ایجاد میکنن و این شبهه ها اون افراد فراوان توی اجتماع که هویتشون هنوز به درستی تشکیل نشده رو سریع تحت تاثیر قرار میده، دچار تزلزل میکنه و نگران میکنه نسبت به ارزشایی که میتونن ازش استفاده کنن.
واسه شما اشاره فهمید، به هر حال این بابهته‌ای که برای بنی اسرائیل باز شده بود و کار سختی هم خداوند ازش نمیخواست، این فرصتی که برای اونها بود، این فرصت همچنان پا برجاست. اگه موافق باشید ما یه بخشی رو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم. به هر حال عدل خداوند ایجاب میکنه که اگر یک زمانی این فرصت رو به قوم و بنده ای داده، این فرصت رو از دیگران نگرفته باشه دیگه. الان باش این بابهته برای ما وجود داشته باشه. بگردیم ببینیم این بابهته عصر ما چی هستش. اگه اجازه بدید یه سر با سفرمان بزنیم، یه بخش کوتاه رو به اتفاق بینندگان خوبمون ببینیم، برگردیم بیشتر در مورد بابهته صحبت کنیم.
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون هستیم که به هر حال در این لحظه این برنامه رو و این شبکه رو انتخاب کردید. اگر خواستید برای ما پیام ارسال بکنید و سوالی بپرسید پیرامون بحث امشبمون که بابهته هست، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که همکاران بزرگوارمون براتون زیرنویس کردن این پیام‌ها رو ارسال بکنید. 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-903-874-876-8004 هم راه ارتباطی ما از طریق فضاهای مجازی هست. عذرخواهی هم میکنم من از اینکه به هر حال امشب یه مقدار شرایط جسمی نامساعد هست و ممکنه من خیلی نتونم امشب رو خوب در خدمتتون باشم. خب ما بحثمون امشب در مورد بابهته بود و اینکه بابهته فرصتی بود که خداوند در اختیار قوم بنی اسرائیل گذاشت که از این طریق به هر حال آمرزیده بشن و بعضی ها این فرصت رو به تمسخر گرفتند و به جایی که ازش استفاده بکنن فرصت سوزی کردن و برعکس راه تمسخر رو که پیش گرفتن طبیعتاً یه عده رو هم همراه خودشون کردن. استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی قسمت قبلی اشاره کردن به اینکه این بابهته همچنان در اختیار افراد دیگه هم هست. این گونه نبوده که فقط برای قوم بنی اسرائیل این فرصت فراهم شده باشه و الان در اختیار ما نباشه. استاد قرار شد این قسمت بحثمون بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. به هر کدوم از آیات قرآنی، قصص قرآنی وقتی که اومدن فقط هدفی نبوده که یه سری قصه های قرآنی مطرح بشه و ما خدای نکرده معذور این باشه که ما فقط سرگرم بشیم به خوندن این کتاب بزرگ و معجزه الهی. نکاتی توش داشته که به عنوان یک دستور، به عنوان به هر حال یک چیزی که ما باید برای زندگیمون ازش استفاده بکنیم در اختیارمون قرار بگیره. قطعا این آیه هم حاوی پیام هایی هست و مهمتر از همه اینه، این سوالی که من قسمت قبلی هم پرسیدم، این فرصت بزرگی که خداوند برای بخشایش در اختیار قوم بنی اسرائیل قرار میده، آیا همچنان این فرصت در اختیار همه مردم باقی است؟ آیا بابهته‌ای هنوز هم هست که ما از طریق اون امیدوار باشیم به آمرزش؟
خدمتتون عرض کنم از جایی که امت پیامبر امت کاملتر هست و خداوند دستورات اکملش رو برای امت آخرالزمان در قرآن تبیین کرده، پیامبر اکرم وقتی که این آیه نازل شد، مفسرین در تفاسیر معصور ذیل این آیه روایاتی رو نقل کردن که نشان میده که اهل بیت پیامبر باب حته عصر نبوی هستند. یعنی اگر به بنی اسرائیل گفته شد که وارد این در بشید و کلمه حته رو به زبان بیارید، خدا شما رو مورد آمرزش قرار میده، در مقابل اون خداوند به اصطلاح من و شما که مخاطب عصر نبوی هستیم و مکلف به دستوراتی هستیم که پیامبر اکرم و قرآن کریم برای ما روشن کرده، پیامبر اکرم فرمودن که اهل بیت من باب حته هستن و هر کس وارد این عرصه بشه در حقیقت از مغفرت و رحمت الهی برخوردار میشه. روایتی از پیامبر داریم ذیل این آیه، مفسرین در تفاسیر معصور مثل مجمع البیان و غیره اشاره کردن. روایتی از امیرالمؤمنین داریم که اون هم تأیید کننده این هست که باب حته در امت پیامبر اهل بیت هستن. روایتی از امام رضا علیه السلام داریم، فرمود نحنو باب حتتکم، ما اهل بیت باب حته شما هستیم. و روایتی از امام باقر علیه السلام که مؤید این قصه هست. یعنی این باب، این فرصت آسان برای آمرزش هنوز بسته نشده و وجود داره و خداوند این باب رو، این فرصت رو در امت پیامبر در وجود اهل بیت قرار داده.
یعنی پذیرش ولایت اهل بیت،
بله،
هم باب حته،
عرض ارادت به اهل بیت، پذیرش ولایت اونها. چون ببینید، شما وقتی بخواید یک حقیقتی رو به کسی تفهیم کنید به گونه‌ای که بخواد این حقیقت روش و منش و سبک زندگی و الگوهای زندگی او رو عوض کنه، اول او باید نسبت به پذیرش این حقیقت به لحاظ عاطفی عکس العمل نشون بده. یعنی به لحاظ عاطفی به پذیره این رو، پذیرش عاطفی این مسئله این هست. شما اگر اهل بیت پیامبر رو پذیرفتید، در نتیجه به تمام اون چیزی که به لحاظ تشریع در دین گفته شده که ما از طریق پیامبر، از طریق اهل بیت با اونها آشنا میشیم، باید سرسپردگی نشان بدید. لذا محبت اهل بیت، ابراز ارادت نسبت به اهل بیت، استفاده از اون به اصطلاح فرصت هایی که اهل بیت در اختیار ما قرار میدن، در روایات، در فضاهای معارفی که برای ما گشودن، این فرصت فقط با عرض ارادت، با خضوع، با خشوع نسبت به اهل بیت خودش رو میتونه نشان بده. لذا اشاره کردیم تو بحث قبل که خداوند در قرآن میفرماید به اینها گفتیم که با حالت سجده وارد بشید، وارد باب حته بشید، یعنی خضوع کنید، اظهار به اصطلاح خضوع و اظهار تذلل نسبت به اینها داشته باشید تا بتونید از این برکات استفاده کنید. خداوند اهل بیت پیامبر رو هم طور که تو روایت گفتیم، این به منزله باب حته در بنی اسرائیل برای ما قرار داده. و باز همونطور که توی قسمت قبل اشاره کردیم، یک عده‌ای در امت بنی اسرائیل از این قانون سرپیچی میکنن، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. متاسفانه عین این مسئله توی عالم اسلام هم اتفاق میفته و آدم‌هایی میان که اونها سخن رو تغییر میدن و مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. همطور که میدونید ایام حلول ماه محرم الحرام هست. پیامبر اکرم میفرماید که امام حسین علیه السلام سفینه نجات هست، کشتی نجات هست. در روایت دیگری وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام رو سفینه نجات معرفی کرد.
میان کلامتون عذرخواهم که ورود میکنم، این تصاویری که الان بینندگان بزرگوارمون دارن میبینن تصاویر زنده و مستقیمی هست که از بین الحرمین داره تقدیم حضور بینندگانمون میشه. سلام میدیم به مولامون، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا حسین ابن علی، و سلام میدیم به آقایی که با همه وجود وفاداری کرد با وجود اماننامه در درگاه ولایت. سلام بر مولا ابوالفضل عباس. انشاءالله که نصیب همتون بشه زیارت حضرت از راه نزدیک و هر کدوم از شما که در این لحظه دلهاتون گره میخوره به ذریح شش گوشه آقای امام حسین علیه السلام و سلام جانانتون همراه با عشق و علاقتون نصیر نثار بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام میشه، انشاءالله از همتون این زیارت از راه دور قبول باشه. و التماس دعا داریم از همه اونهایی که در این لحظات این توفیق رو دارن که در کنار بارگاه ملکوتی آقای امام حسین علیه السلام زائر حضرت باشن. بینندگان خوبمون، اگر در کربلا هستید، اگر در نجف اشرف هستید، سلام همه دوستداران و دلسوختگان آقای امام حسین علیه السلام رو برسونید به خاندان مطهر اهل بیت. انشاءالله که نصیب و روزی هممون بشه زیارتشون از راه نزدیک. خیلی هم ممنونم از همکاران بزرگوارمون در مرکز عراق که این تصاویر خوب رو دارن برای ما ارسال میکنن و دلهای همه دوستداران اهل بیت رو هوایی میکنن با این تصاویر خوب و زیبا و دلنشین از این مکان بسیار بسیار آسمانی برای دوستداران اهل بیت. خیلی ممنون هستم از همکاران اتاق فرمان هم که ما رو با این تصاویر راهی کربلای معلا کردن. در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم از شما و از بزرگوارایی که این همکاری رو، این هماهنگی رو فراهم کردن. فرصت بسیار خوبیه که در آستانه ماه محرم الحرام عرض ارادت داشته باشیم، ولو از راه دور.
بله.
خدا کنه خدا با معرفت دلهایمون رو به اون چیزی که مد نظر اهل بیت هست نزدیک کنه.
انشاءالله.
همونطور که اشاره کردیم تو بحث تدبر، گفتیم که خداوند در آیات 58 سوره بقره و 161 سوره اعراف اشاره میکنه که اگر وارد این باب بشید از نعمت، فراوانی و فرصت‌های زیادی بهره‌مند خواهید شد. علاوه بر اون خدا شما رو مورد مغفرت و آمرزش قرار میده و سنزید المحسنین، از این هم بیشتر به شما میدیم. اما گفتیم که یه عده‌ای هستن همیشه فرار میکنن از این عرصه‌ها و نه تنها خودشون بلکه عده دیگری رو هم به دنبال خودشون میکشن، بلنگوهای اجتماعی رو در اختیار میگیرن، فرصت‌ها حالا از الان از طریق رسانه‌های نامناسب و از طریق شبکه‌های اجتماعی طراحی شبهه میکنن، دیگران رو به تردید میاندازن و این عرصه رو برای کسانی که حالا همچنان در تردید هستن، تعبیر قرآن از این آدم ها مزبدرین بین ذالک، لا اله الا الله و لا اله الا الله، نه جز گروه اولن که مسلمان خیلی جدی باشن، نه جز گروه دومن که منکر جدی باشن، این وسط موندن، هنوز تو عرصه تردیدن. اینها میتونن نوجوانان، جوانای ما باشن، کسانی که هنوز ارزش‌ها به صورت یک نهال پابرجا و مستحکم در دلهاشون به وجود نیومده، یا افراد دیگری باشن که به لحاظ سنی دوره نوجوانی و جوانی رو گذروندن ولی خیلی فرصت برای استفاده از منابع و مساجد و تکایا رو نداشتن. خلاصه اینکه اینها افراد مردد و مزبزب رو با خودشون همراه میکنن و متاسفانه یک جمعی میشن که نگران کننده از حضورشون توی اجتماع، ویروس تردید و بی‌اعتمادی رو فراکنده میکنن، مردم رو نسبت به ارزش‌ها بی‌اعتماد میکنن، نسبت به ارزش‌ها دچار تردید میکنن و این باب مغفرت رو به روی مردم میبندن. اون چیزی که میخوایم امشب خدمت دوستان عرض کنیم این که ایام محرم الحرام، ایام سوگ و ماتم حسینی، فرصت خوبی است برای اینکه از طریق باب هده نعمت و مغفرت رو به خانه هامون بیاریم. ایام محرم الحرام خیلی عجیبه توی دنیای امروز. موقع بروز بحران یکی از چیزایی که وجود داره، به سر یکی از دانش‌هایی که امروز خیلی به صورت جدی بهش پرداخته میشه، اینه که چه بکنیم که وقتی بحران اتفاق افتاد بتونیم به سرعت همه رو سازماندهی کنیم،
مدیریت بحران.
بله.
کنیم.
خب تو مدیریت بحران باید به اصطلاح تدبیرهای قبل از به وجود اومدن بحرانی مثل سیل، مثل زلزله، قبل از اونها باید یه همچین تدبیری بشه. محرم الحرام که از راه میرسه کسی این بحران رو مدیریت نمیکنه جز خود خدا. یه مرتبه میبینه یه خونه های اختصاص پیدا میکنه، مساجد و حالا تکایا جاهای مختلف یک زمین های اختصاص پیدا میکنه، آدم های میان این فرصت رو حالا توی قالب مداحی، توی سخنرانی به عهده میگیرن، افرادی میان مالشون رو اختصاص میدن، افرادی زمان رو اختصاص میدن، میان مینشینن توی این مجالس، با قدم هاشون، با نفس هاشون به این مجالس گرمی میدن و خلاصه بدون اینکه شخص خاصی این جریان رو مدیریت کنه، خود به خود جریان به صورت خودجوش یک مرتبه شکل میگیره، مساجد و حضور پیدا میکنن جوانهامون توی این. اتفاقا چه فرصت خوبی است این دو ماه محرم و صفر که جوانهامون بنشینن پای این مجالس، الگوهای حقیقی زندگیشون رو بشناسن، با شخصیت‌های دینی آشنا بشن، مسیر زندگیشون رو که اتفاقا مسیریه که با محبت، با عشق گره خورده. این خیلی مهمه. وقتی که شما کسی میخواین به لحاظ استدلالی جلو برید و بدید و حل بدید، امکان این که دوچاره صدمه بشه خیلی زیاده. ولی وقتی بعد عاطفی وارد ماجرا میشه، شما به لحاظ عاطفی مسئله رو میپذیرید. من یه مثال بزنم، شما دعوت میشید به یه همایشی، اونجا براتون میگن که توی زندگی امروز، تو دنیای امروز، به خاطر زندگی ماشینی ما خیلی تحرکمون کمه، لذا باید ورزش رو بیاریم توی زندگیمون. تصور کنید 100 نفر توی این همایش حضور دارن. از این 100 نفر فکر میکنید چند نفر وقتی از این سالن رفتن بیرون تصمیم میگیرن که ورزش رو جزء زندگیشون بیارن؟ اگر این همایش تونسته باشه بعد عاطفی آدم ها رو تحریک کنه، بله میشه امید داشت. وگرنه بعد بینشی معمولا انقدر به اصطلاح تحریکش نمیتونه انگیزه ایجاد کنه که به تهش بگیم خب اتفاقا از این سالن 100 نفره 80 نفر رفتن سراغ ورزش و به این نتیجه رسیدن. عزاداری امام حسین بعد عاطفی رو تحریک میکنه، هم فرصتی قرار میده برای اینکه پای مجالس و منابر حسینی بنشینیم، به لحاظ بینشی و گرایشی بتونیم خودمون رو تقویت کنیم، هم به لحاظ عاطفی این فرصت رو در اختیار ما قرار میده تا با عرض ارادت به آستان اهل بیت پیامبر انشاءالله بهله های فراوانی که اشاره کردیم بنی اسرائیل از اون باب حته میبردن، ما از این فرصت انشاءالله ازش بهره ببریم.
انشاءالله استاد، این اشاره که شما فهمیدید این مجالس خودجوش داره برگزار میشه و افراد میان خودشون منازلشون رو، حالا مالشون رو، وقتشون رو میذارن، یه نکته که خیلی وجود داره و من یقین دارم اونهایی که در مراسم عزاداری آقای امام حسین علیه السلام، حالا چه خودشون به قولی برگزار کننده بودن چه جزء کسانی هستن که همونطور که شما اشاره فرمودید میرن با حضورشون این مجالس رو دارن گرم میکنن، دقت کرده باشن با وجودی که ما داریم وقت میذاریم برای این مجالس، گاهی حتی ما میبینیم افرادی صبح مجلس روزخوانی در محل جایی بوده حضور پیدا کردن، شب در مسجد تکیه حسینیه بوده باز حضور پیدا کردن، ولی تو وقت زندگیشون از کارهای دیگه کم نمیارن، یعنی خیلی راحت کارهای دیگه شون هم داره انجام میشه. در عین حالی که نگاه میکنیم میبینی ممکنه در طول روز 3-4 ساعت رو هم وقت گذاشته باشه برای مجلس اعضای امام حسین، برپا کردنش یا حضورش، ممکنه شخص حتی مالش رو این وسط داره هزینه میکنه، ولی بعد از پایان این ما فقط حساب کتاب میکنیم این چیزی کم نیاورده، یعنی واقعا به همه چیز برکت میده، به وقت انسان، به مال انسان و یقینا به زندگی انسان این حضور داره برکت میده.
بله همینطوره. اتفاقا اگه دقت کرده باشید تورم و گرانی و حتی قحطی و اینا هیچ کدوم نمیتونه اثر بذاره،
هیچ کدوم هم کم نکرده مجالس عزاداری.
عجیبه، عرض ارادت الان شما شیعیان تو کشورهایی که تحت تجاوز دشمن قرار گرفتن نگاه کنید، اونها هم هیچ تأثیری نپذیرفته عرض ارادتشون نسبت به اهل بیت از شرایط پیرامونی، یعنی خداوند برکت میده، خداوند خواسته که این مشعل روشن بمانه، همونطور که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در اونجا به یزید میفرماید فکد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا، هر کاری دوست داری بکن، یک اسیر دست بسته که همه شرایط برخلاف او هست، بر علیه او هست، به یزید رو میکنه، میگه یزید هر کاری دوست داری بکن، هر تدبیری دلت بخواد به کار ببند، فقط بدون که تو هیچ وقت نمیتونی یاد ما رو از خاطره ها ببری و یاد و خاطره سید الشهدا و ارزش های حسینی به مدد عنایتی که خداوند نسبت به این موضوع داره به حمدالله هر سال بیش از سال گذشته زنده تر میشه و خداوند دلها رو به این سمت متمایل میکنه. از خدا بخوایم ما رو هم با این سیل خروشان همراه کنه و به ما هم توفیق بده که از این باب حته‌ای که در امت پیامبر به روی ما باز شده انشاءالله بهره کافی رو ببره.
انشاءالله. خانم دکتر فخر روحانی، خیلی ها به هر حال همونطور که شما هم اشاره فرمودید این ایام دارن همه سعی تلاش خودشون رو میکنن، به قول شما هم تو که فرمودید خیلی از مسائل و مشکلات بعد ممکنه که وجود داشته باشه برای زندگی هر کس به هر طریقی، شرایط به هر حال اقتصادی باشه، چیزهای مختلف دیگه پیرامونش، اما از این عشق و علاقه کم نشده، نه از میزان زائرانی که دوست دارن خودشون رو برسونن به پابوسی و آستانبوسی آستان ملک پاسبان آقای امام حسین علیه السلام، نه از اون شور و حرارت برگزاری این مراسم. الان هنوز 2 روز مونده به ماه محرم، ما داریم میبینیم توی شهرها این ولوله برپاست و نه فقط در ایران، در تمام دنیا اونهایی که دوستدار اهل بیت هستن، هر کسی که آزاده هست الان دیگه اون جوش و خروش در دلش ایجاد شده، شد اسم آقای امام حسین علیه السلام ما در هر زمانی از سال که بشنویم وجودمون دگرگون میشه، ولی از این ایام که میدونیم کاروان آقای امام حسین علیه السلام داره آرام آرام به کجا نزدیک میشه، به چه شرایط سختی داره نزدیک میشه و چه اتفاقاتی قراره بیفته، اون روزه نخونده در دل ما برپا میشه. سری بزنیم به اتاق فرمان یک بخشی رو ببینیم، میدونم که دل همه شما بینندگان خوبمون با این تصاویری که از کربلا براتون پخش شد حال و هوای دیگه ای داره.
Hey, Sarvar, not the second, not the first, 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 صادقون. ای مظهر دل صادقان، ای مظهر
دل صادقان،
ای غم خور، ای غم خور بیچارگان، ای غم خور
بیچارگان،
جانم هوشه، جانم
خیلی ممنونم از همکاران بزرگوارمون که این مداحی زیبا رو برامون پخش کردن. خدا رحمت کنه همه زاکرین اهل بیت رو، هر کدومشون که آسمانی شدن روحشون شاد باشه. انشاءالله که سر سفره پربرکت خود آقای امام حسین علیه السلام میهمان باشن و اونهایی که زاکر واقعی اهل بیت هستن در مجالس روزه اون معرفت رو تلاش میکنن که جا بندازن، حقایق رو به بهترین شکل دارن منتقل میکنن و فقط هم هدفشون این هست که خالصانه برای اهل بیت خدمت بکنن. خدا انشاءالله که بهشون توفیق بده، توان بیشتر بده، چرا که خب با این دم گرم خوب اونها و این اشعار و ابیات خوب و سنجیده‌ای که اونها انتخاب میکنن که انشاءالله امسال هم همینطور باشه و دقت بکنن انشاءالله مداحانمون و زاکرین اهل بیت در اینکه مفاهیم ناب و خالص رو انتخاب بکنن، نه اینکه خدایی نکرده این احساسات وارد شده باشه، اثری از مفاهیم و ابیات رو دستکاری کرده باشه، خدایی نکرده بعضی از مفاهیم رو اشتباه منتقل بکنه. میدونم که خیلی از جوانها با این مداحان و زاکرین اهل بیت همراه میشن، کنارشون قرار میگیرن، این یکی دو ماه محرم و سفر اصلا آدمو تغییر میکنن، عوض میشن. خدا کمکمون بکنه که انشالله هممون بهتر از قبل بشیم. این فرصت ها، این باب هتهی که برای ما فراهم هست، این فرصت نابی که خدا در اختیارمون گذاشته رو قدر بدونیم، استفاده بکنیم و خوب زمانی داریم در مورد باب هته صحبت میکنیم، زمانی که همه دلها آماده شده تا یه بار دیگه در مجلس اعضای آقای امام حسین علیه السلام جلا پیدا بکنه و بار گناهان خودمون رو انشالله زمین بگذاریم. استاد، این مجلس اعضای آقای امام حسین رو که به طور مثال ما می‌بینیم، وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم در کنار تمام پیر غلامان حسینی، همه عاشقانی که سنی ازشون گذشته و خط و خطوطی هم دیگه تو صورتشون افتاده، خیلی از جوان‌ها هم حضور پیدا می‌کنن. اون جوانایی که شاید در طول سال خیلی نگاه بکنن باور نمی‌کنه که مثلا این جوان چقدر عاشق امام حسینه، ولی اون نقطه عطوفتی که شما فرمودی تحریک شده در وجودش، عاشقانه مجلس رو انتخاب میکنه و واقعا هم خیلی ها خدا کمکشون میکنه و توی این مجلس پا بر جا میمونن. برای اینکه این الگوسازی رو، برای اینکه به هر حال این جایگاهی که ائمه دارن و ما باید تلاش بکنیم که ازشون الگو بگیریم، این الگوسازی رو بتونیم در جامعهمون پیاده بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ اصلا این جریان الگوها برای عصر الان ما واقعا یه جریانی شده که خیلی‌ها میگن قابل دسترسی نیست، رسیدن بهش بله شدنی نیست، چیکار کنیم؟
بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. ما امروز یک بحرانی توی جامعه جوانمون داریم، بحث بحران هویتی. وقتی جامعه ما بحران هویتی داره، جوان ما هنوز نتونسته هویت خودش رو بشناسه، قطعا توی انتخاب الگو هم به خطا میره. ببینید، ما یک رده سنی داریم از سن 5 تا 10 سال. البته میدونین که سن تقویمی مد نظر نیست، سن عقلی مد نظره. از سن 5 تا 10 سال بچه ها دیگر پیرو هستن، لذا نگاه میکنه ببینه پدرش نماز میخونه، اون نماز میخونه، مادرش مسجد میره، باش مسجد میره، چادر سر میکنه. خب ولی از تو سنین من 10 به بعد که حالا فرد تو سنین بلوغ پا میگذاره، دیگه طرف دیگر پیرو نیست، خودش میخواد انتخاب کنه، یعنی به منزله به قوانین اجتماعی، به منزله قواعد قابل انعطاف نگاه میکنه، یعنی معتقد اینا قرارداد اجتماعی اجتماعیه و ما میتونیم اونو دستکاری کنیم و به خودش اجازه میده. مثلا معلم وقتی بهش میگه چرا این کارو میکنی، بگه خب دلم میخواد، دوست دارم. لذا از همونجا سرکشی در مقابل پدر و مادر و معلم و الگوهای رایج اجتماعی به وجود میاد. هنجار شکنی از اون زمان دیدم، یعنی از زمانی که بچه تو سن بلوغ پا میگذاره. حالا هویت خیلی مسئله مهمیه، یعنی یکی از بحرانهایی که بچه‌ها تو نوجوانی دارن بحث هویته. اگر هویت فرد به درستی تشکیل شده باشه و شکل گرفته باشه، فرد دچار به اصطلاح خلع نمیشه، دچار تردید نمیشه. هویت گاهی وقتا هویت مغشوشه، گاهی وقتا هویت زود بسته شده است. یعنی هویت مغشوش یعنی قاطیه، یه خورده تو مجالس امام حسین میره، یه خورده تو اینستاگرام و جاهای دیگه میگرده، لذا نمیدونه، هنوز تشکیل نشده اون به اصطلاح شخصیتی که به اصطلاح پازل های بخش های مختلف شخصیتیش تشکیل نشده.
یعنی تو هر جریانی همچنان پیرو، تو مجلس امام حسین پیرو یه عده، اون طرف هم پیرو یه عده دیگه میشه
و هنوز تکلیفش با خودش روشن نیست. هویت زود بسته شده داریم. یعنی بهش یه مسئله رو عنوان کرد، معلم تو کلاس صحبت کرده، حاج آقا توی مسجد، امام جماعت تو مسجد صحبت کرده، یا هر چیز دیگه. هویت زود بسته شده زود میپذیره. خب بعضی ها کم هستن، افرادی که توی دوره نوجوانی جوانی زود میپذیره.
این خوبه یا آسیب زاست؟
نه الان میگم خدمتون. اما پایبندیش کمه. پذیرفته اما در عمل دیده نمیشه. یعنی وقتی بهش میگی، میگه که آره میدونم باید نماز بخونم، میدونم که باید مثلا این، آره خب باید دیگه چیکار کنیم؟ نکنید. با اینکه هویت بسته شده زود، ولی هنوز اون پابرجایی لازم رو نداره. بحثای هویت
عملی پیدا نکرده.
احسن به شما. من میخوام به خانواده‌های محترممون توصیه کنم که نسبت به بحث‌های هویتی یه قدری مطالعه کنن تو عرصه‌های روانشناسی و ببینن که مشکل ما تو هویت بچه‌هامون چیه. حقیقت اینه که ما هم یه دیدگاهی یکی از روانشناسا داره در رابطه با یادگیری مشاهده‌ای. میگه ما بیشترین میزان یادگیریمون از طریق مشاهده است. به خصوص در کودک شما می‌بینید رفتارها را از طریق مشاهده است که یاد می‌گیره. وقت این مسئله در سنین بعدی از عمر هم همچنان ادامه داره. یعنی در حالی که ما هنوز فکر نمی‌کنیم، باورمون نمیشه، خیلی از چیزها رو از طریق مشاهده یاد می‌گیریم. وقتی وارد یه شهر جدیدی می‌شیم، نگاه میکنیم ببینیم رسومات مردم چیه، وارد یه منطقه جدیدی میشیم، وارد یه فامیل جدیدی میشیم، خانواده جدیدی میشیم، رسومات اونها رو با مشاهده یاد میگیریم. این همون یادگیری الگوییه. راحت ترین مدل یادگیری مشاهده ای هست که قرآن هم اتفاقا توصیه، یعنی نگاه دینی هم در این موضوع داریم. لذا خداوند در قرآن دو تا شخصیت رو به ویژه بولد کرده و به عنوان الگو به ما معرفی کرده. یکی وجود نازنین حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام هست، یکی هم وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی بحث یادگیری مشاهده ای یه بحث کاملا دینی هست. منتها امروز اگر بریم بگردیم تو لایه‌های جمعیتی جوانمون تو دنیا، می‌بینیم که کمتر جوانی هست که پیامبر رو به عنوان الگو انتخاب کرده باشه. دست کم الگوی نزدیک براش نیست. نهایت ممکنه به لحاظ ذهنی بگه آره مثلا من خانم
شخصیت خاص پذیرفته باشه و در عمل بهش نزدیک نیست.
حالا چیکار کنیم؟ چرا اتفاقا این مجالس حسینی باید بتونه این فاصله رو کم کنه. دوسته. یعنی زمانی اثرگذار این سینه زنی ها، این خرج دادن ها، این ایسکا صلواتی ها و
اصلا حضور پیدا کردن ها، همین که داریم میریم اونجا ها برای چی میریم؟
آفره. که بتونه منش زندگی منو عوض کنه. شما دیدید وقتی جوان الگوش رو معلمش قرار میده، فلان بازیگر قرار میده، فلان بازیکن قرار میده، مدل موهاش همونطوری تغییر میکنه، طرز صحبت کردنش، انتخابهاش توی زندگی. خب حالا ما چیکار کنیم؟ ما اگه بتونیم از این فرصت باب حتی که تو قسمت‌های قبل گفتیم که وجود نازنین اهل بیت هست، الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین، اون پناهگاه امنه که وجود نازنین اهل بیت هستن، چی کار کنیم که اینها رو به عنوان الگوها برای بچه‌هامون معرفی کنیم؟ شما دیدید دهه اول محرم رو مدده‌های ما و همینطور سخنران‌هامون تقسیم بندی کردن روزهاش رو به نام این بزرگوارایی که توی حادثه کربلا حضور داشتن نامگذاری کردن که الگو پذیری رو نزدیکتر کنن، ملموس‌تر کنن. شما هم اتفاقا توی این خانواده‌ای که کاروانی که حرکت کردن، رده‌های مختلف شخصیتی رو دارید می‌بینید. پیر هست، جوان هست، کودک هست، دختر هست، پسر هست، از بچه 6 ماهه تا حالا رده سنی مثل حبیب ابن مظاهر که گفتن که پارچه ای روی پیشانیش میبست تا ابروهایش مانع دیدش نشه.
از کهولت سنی.
بله. خب الان ما باید چی کار کنیم که جوان و نوجوان ما انتخابش در خصوص الگوها انتخاب درستی باشه؟ حقیقت اینه که یکی از مشکلاتی که ما توی الگوپذیری از الگوهای دینیمون داریم این هست که این الگوها بروز نیستن. ما توی شما یه برنامه وقتی توی کامپیوتر تو سیستمتون نصب میکنید، یه مدت زمان که میگذره میگه این برنامه رو باید آپدیتش کنم، یعنی این برنامه دیگه بروز نیست، باید بروزش کنم.
ما با شرایط فعلی باید هماهنگ بشه.
بله، ما باید بتونیم الگوهای دینیمون رو پیوسته به روزشون کنیم. یعنی چی؟ یعنی با موقعیت امروزمون هماهنگ کنیم. شما نگاه کنید، ما به دختر جوانمون میگیم الگوی شما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هست، وقتی دختر جوان ما میگه ولی وقتی من میرم دانشگاه، وقتی برمیگردم، وقتی ارتباطات اجتماعی دارم، نگاه میکنم به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، چیزی توش نمیبینم راجع به نحوه دانشگاه رفتن. من فقط شنیدم که حضرت زهرا جور و دستاست میکرد، نمیدونم. خب من نمیتونم عنوان الگو، یعنی چی؟ یعنی این الگو به روز نیست برای امروز من. البته میشود او رو به روز کرد.
ذهنیت این آدم اینه که این الگو الان برای زمان ما میتونه نامناسب دنبال یه الگوی دیگه میگرده. یعنی ما اون الگو رو که نباید سایزاشو دستکاری بکنیم. باید برای امروزمون ادبیاتی که میخواد تو زندگیش پیاده بکنه رو مطرح بکنیم.
خب این بخشی که من عرض کردم برمیگرده به وظیفه که ما بزرگترها در خصوص جوان و نوجوانمون داریم، به خصوص در آستانه محرم و عزای حسینی که موظفیم الگوهای موجود در حادثه کربلا رو به روز کنیم. بچه‌ای که پردن کبوتی و نمیدونم این شخصیت‌های کارتونی و غیره رو میپسنده، شما میتونی حضرت مسلم
در قالب شخصیت اونا هم میو بازیاش به همون شکل خود داره انجام میشه.
یعنی چرا؟ چون من نیامدم الگوهای دینی رو آپدیتش کنم، به روز کنم، تو زندگیش ارائه بدم، ولی فلان مثلا سازمان و مؤسسه و فلان مجموعه اومده یک شخصیت خیالی رو آورده جوان و نوجوان. اتفاقا من همینجا این نکته رو اشاره کنم که نوجوان و جوان دنبال الگوی سالم نیست، متاسفانه دنبال الگوی پذیرفته شده است. الگوی پذیرفته شده چیه؟ الگویی که ارائه شده، انتظار میگن مشهور فلانی اینقدر فالوور داره. این خیلی مهمه. مهم این نیست که کیه، مهم اینه که موفق شده، اینقدر فالوور داشته باشه، اینقدر لایک خورده. این خیلی مهمه برای جوان و نوجوان. یعنی فضا سازی و بستر سازی موجود تو دنیای رایج امروز خیلی برای جوان و نوجوان تعیین کننده تر از سلامت الگوهایی که من و شما و بلندگوهای دینی داره بهش میده.
خب در حقیقت یه بخشی از این الگوسازی ها رو رسانه ها دارن انجام میدن. یه بخشش به عهده خانواده است. ما با رسانه ها در وقتی در جایگاه پدر و مادر هستیم نمیتونیم کاریش بکنیم. مگر اینکه خودمون متولی رسانه ها باشیم.
درسته.
و بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. ولی الان پدر و مادرها هم باید چیکار کنن؟ نمیتونن که تلویزیون رو خاموش کنن. نمیتونن که بگن مثلا فلان کارتون رو نبین. همش باید جواب این چراها باشن، این درگیری ها باشن. چیکار کنن کنار اون الگوهای ناسالم بتونن الگوهای درستو نشون بدن؟
درسته. و به این سوالی که پرسیدید این رو هم اضافه کنید که تعصب الگوهای سالم همیشه سخته،
خیلی مشکل،
در حالی که تعصب الگوهای خیالی و غیره، مثلا حالا این چهره هایی که ارائه میشه تو رسانه ها، اتفاقا خیلی آسانه،
تعییدات نداره، هر جور عمل کنین پیرو اونهایی.
یعنی اون سقوط، این سعوده، تو سقوط شما نفس کم میاری، در حالی که تو سقوط، بله، سقوط ارزشو همه دارن، ولی سعوده که ستایش میشه. وقتی کسی که باید کوه میره میگن فلانی اولین فاتح قله فلان بوده. خب حالا این رو هم اضافه کنیم به مشکلات انتخاب الگوهای سالم که همیشه جوان و نوجوان ما اهل ریسک پذیری نیست، اهل وارو حالا بشینه مثلا دو تا چهار تا بکنه. گفتیم مثلا سن نوجوانی سن دو تا چهار تای عقلی نیست، سن ارائه الگوهاست. اینجا باید چی کار کنیم؟ حقیقت اینه که جوان و نوجوان ما همجور که گفتیم به خاطر اون به اصطلاح امواج مختلفی که امروزه داره بهش وارد میشه، حالا از طریق رسانه و از طریق تبلیغات و غیره و اینا، اون خواسته های فطریش داره دستکاری میشه. اون چیزی که از مجرای رسانه های مختلف داره بهش داده میشه، حقیقت اون قصه براش روشن نیست. اگر حقیقتش براش روشن بشه، نگاهش به او عوض میشه. لذا
یکی از چیزایی که خیلی مهمه که بزرگترها کنار بچه هاشون این مسئله رو رعایت کنن اینه که نقد کنن الگوها رو. بشینن که نگاهی وقتی ما تلویزیون رو روشن میکنیم به اتفاق فرزندمون، اتفاقا یه فیلمی رو میگذاره که صلاح نبوده بچه من این فیلم رو ببینه، حالا من چیکار کنم؟ الان دیده بچه من این فیلم رو. اگر با یه همچین صحنه مواجه شدیم، بهترین شکلش نقد کردنه. یعنی بشینیم دور هم دیگه بعد از اینکه فیلم تمام شد یا بعد از اینکه اون صحنه نامناسب رو دیدیم راجعش صحبت کنیم، از جوان نظرش رو بخوایم، توی یک گفتگویی که جنبه آمرانه نداره، گفتگوی مشورتی، هدایت کنیم جوان رو به سمت اینکه نگاه درست و صحیح و متناسب توی زندگی که معقوله، منطقیه، به کار ما توی زندگی میاد کدوم هست. معمولا توی این قصه ها وارد کردن جوان تو خود اون عرصه به لحاظ ذهنی خیلی کمک میکنه. ما برای بچه های کوچیکمون معمولا وقتی بچه ها بد اخلاقی هایی دارن توی زندگی توصیه میکنیم به مادر که آخر شب توی قصه قبل از خوابش اینو تو قالب یه داستان بگو و مشخصا شخصیتش این بچه نباشه، خال خرسه باشه، یک کس دیگه ای باشه،
ولی اشتباه کار رو نقل بکنیم از بچه بخوایم که این
اثرگذار هم هست، اغلب اثرگذاره. وقتی بچه تو سن نوجوانی و جوانی میرن همینو تو قالب یه نمایش بهشون میگیم بازی کن، بعد اتفاقا شخصیت بد توی این نمایش و شخصیت خوب هیچ کدوم از این بچه‌ها جوان مد نظر من نیست. جوان توی این قصه نقش منفعل داره، لذا فرصت داوری داره در این موضوع. توی این عرصه نقد و داوری به بچه‌ها کمک می‌کنه که برسن به اون نقطه که بتونن انتخاب درست‌تری داشته باشن.
خانم دکتر، ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم بحث امشب رو بتونیم ان شاءالله جمع جورش بکنیم، یه جمع‌بندی از بحث امشب داشته باشیم. نهایتاً ما در پیامی که از این آیه شریف داشتیم دریافت می‌کردیم بحث این الگوسازی‌ها بود.
بله.
که بتونیم از باب هتی که فراهم هست استفاده بکنیم، یه جمع‌بندی داشته باشیم، ممنون میشم.
امشب خدا به ما توفیق داد خدمت دوستان دو تا از آیات رو مطرح کردیم، باب هته رو توضیح دادیم و گفتیم که باب هته در شریعت نبوی وجود ناظرین اهل بیت هستن. با توجه به اینکه داریم به سمت ایام ماه محرم الحرام میریم و عرض و ارادت به خاندان اهل بیت این روزها تو خانه هامون توی مجالسمون داره رواج پیدا میکنه، در رابطه با نحوه الگوپذیری از اهل بیت برای جوان هامون میخواستیم صحبت کنیم. ادعا نمیکنیم که موفق شدیم چون زمان نداشتیم و این فرصت فراهم نشد. امیدواریم خداوند به هممون این توفیق رو عنایت کنه که اول وجود خودمون رو پالایش کنیم تا بتونیم به واقع به این الگوها خودمون اول به عنوان پدر و مادر، به عنوان مربی خودمون ملتزم بشیم، بعد جامعه جوانمون رو با الفاظی که با ادبیات رایج جوان امروزی هماهنگ و همسو هست بتونیم اونها رو دعوت کنیم. همینجا به خانواده‌های محترم میگم اگر امکان داره براشون بچه هاشون رو همراهی کنن برای حضور توی دستجات، توی حیعات، توی عزاداری ها. جوان تو سنین نوجوانی و جوانی خیلی گرایش به کار جمعی داره. حضور بچه ها توی این مجالس تقویت کننده مبانی دینیشون هست، به اونها کمک میکنه در کنار همدیگه، چون بچه ها توی این سنین بیشتر از جامعه همسالان یادگیری دارن. بچه های خوبی که توی این هیئت ها توی این مجالس دور هم جمع میشن احتمال اینکه خوبی های همدیگر رو ببینن و تقویت کنن خیلی زیاد هست. قطعا انشاءالله دعای اهل بیت، دعای آقای امام زمان علیه السلام هم پشت سر اینها خواهد بود. به خدا به مدد این مجالس اهل بیت انشاءالله آسیب های اجتماعی، خطرات و ناهمواری هایی که جوان و نوجوان ما رو امروز تو جامعه تهدید میکنه انشاءالله به برکت این مجالس از بین خواهد بود.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی، خیلی استفاده کردیم امشب هم از بیانات خوبتون. انشاءالله که همه بینندگانمون هم استفاده رو برده باشن. خیلی هم ممنونم از همه شما بینندگان خوبی که امشب هم در برنامه قرآن و خانواده کنار ما بودید و ما رو همراهی کردید. از همتون التماس دعا دارم، پیشاپیش باز هم تسلیت عرض می‌کنم، فرا رسیدن ماه محرم رو به همتون و هر کجایی که هستید به هر طریقی که می‌خواید عرض ادب بکنید و برگزار کننده مجلس عزاداری و سوگواری شهادت آقای امام حسین علیه السلام باشید، از طرف خودم و همه همکارانم
از همتون التماس دعا داریم، انشاءالله که از همتون هم پذیرفته شده باشه. حتما دست جوانان و نوجوانان رو بگیریم، همراهشون بکنیم در این مجالس که قطعا به نظر لطف ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین حضور در این مجالس گره‌گشا خواهد بود و کمک میکنه که بتونیم یک زندگی خوب و پر از خیر و سعادت و برکت داشته باشیم. ممنون از همراهیتون. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو و اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجت. الهی آمین.